16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. اتحادیه اروپا دوشنبه اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری ایران تحریم‌های آمریکا را مصداق تروریسم اقتصادی نامید. دادخواست‌ها علیه وکیل سابق دونالد ترامپ به 4 تا 5 سال حبس وی منتهی خواهد شد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل درباره اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران تشکیل جلسه خواهند داد. این جلسه در پی درخواست دانمارک برگزار خواهد شد. سرویس امنیتی دانمارک 8 آبان ماه اعلام کرد یک شهروند نروژی ایرانی تبار را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت کرده است. ایران هر گونه ارتباط با چنین حمله ای را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه و در جریان کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور جهان برای مقابله با تروریسم در تهران تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تروریسم اقتصادی نامید. آقای روحانی در این سخنرانی تحریم‌های آمریکا را ظالمانه و غیرقانونی توصیف کرد که شکل بارزی به گفته وی از تروریسم‌اند و مستقیماً ملت ایران را هدف گرفتند. حسن روحانی می‌گوید منطقه در حال حاضر در نقطه حساس تاریخی قرار گرفته و ادعی به گفته ای وی تروریست، خشونت طلب و قانون شکن به دنبال به راه انداختن گردابی از خشونت، فقر، تحریم، بحران، ترور و کودتا هستند. بنابر لوایح دادخواست علیه وکیل سابق رئیس جمهوری آمریکا در 2 پرونده مجزا، مایکل کوئن احتمالاً به 4 تا 5 سال زندان محکوم خواهد شد. تمامی این میزان حبس بابت اتهامات مربوط به کلاهبرداری بانکی و نقض قوانین مالی مربوط به کارزار انتخاباتی آقای ترامپ صادر شده و ارتباطی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ندارد. پس از انتشار دادخواست علیه مایکل کوئن، رئیس جمهوری آمریکا در توییتی خود را از اتهامات وارده مبرا دانست. جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس میگوید اهل سنت نه تنها اجازه داشتن مسجد در تهران را ندارند، بلکه اخیراً از امکان اجاره خانه‌ای در پایتخت برای برگزاری نماز جمعه نیز منع شدند. آقای جلالی زاده روز جمعه در اینستاگرام خود نوشته است به بهانه جابجا کردن نمازخانه رسالت به اهل سنت اجازه اجاره خانه دیگری به عنوان نمازخانه در تهران داده نشده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو میگوید ایران برای فروش نفت خود به راه‌های جدیدی دست پیدا کرده است. او بدون ارائه توضیحاتی بیشتر درباره این راه‌های جدید فروش نفت افزود حتی اگر شرکای اصلی اقتصادی ایران خرید نفت را کاهش دهند، تهران شرکای جدیدی پیدا کرده و به آنها نفت فروخته است و این راه را به گفته او ادامه خواهد داد. همزمان با خروج آمریکا از برجام، ایران با تحریم‌های نفتی واشنگتن علیه تهران روبروست. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با شاهین فاطمی رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس، مشتریان مورد اشاره معاون رئیس جمهوری ایران را پرسیده است که مشتریان مورد اشاره معاون رئیس جمهوری آمریکا، ببخشید رئیس جمهوری ایران، از چه راهی می‌توانند از ایران نفت بخرند؟
یکی از راههایی که اخیراً استفاده میکنن اینه که اون کشتی هایی که محمول نفت رو میبرن، اینها اون چیزشون رو خاموش میکنن، اون جایی که نشون میده که این کشتی چی توشه و کجا میره و طوری حرکت میکنن که دیده نشن. این یکی از مواردی بود که گفتن. یکی دیگه از راه های اینه که با لوله بتونن نفت منتقل بکنن به عراق و عوض بکنن و عراق نفت بفروشه. این هم یک زمانی ازش استفاده میکردن، ولی معلوم نیست با دولت جدید عراق از این را بتونن کار را انجام بدن. و بقیهش تمام معاملات تهاتوریه، یعنی مثلا به چین و به هند نفت بفروشن و در عوض این که پول بگیرن، چون اونها نمیان وضع اقتصاد خودشون رو به خطر بندازن، تحریم رو بشکنن. چین ممکنه، ولی هند بعید به نظر میرسه. و با اونها معامله تهاتوری بکنن، یعنی نفت در برابر کالا.
آقای فاطمی، با این همه معاون رئیس جمهوری گفته این گونه فروش ها به مشتریان جدید ادامه خواهد یافت. با توجه به تحریم های آمریکا، این کار وعده یا پیش بینی اسحاق جهانگیری واقع بینانه است یا نه؟
برای فروش نفت یک صحبت خیلی کلیه. فروش نفت به چه بهایی و در برابر چه پولی؟ مسلمه که در هر صورت نفت رو میتونن بفروشن، جنس بگیرم که عرض کردم یا پولهای غیر بین المللی بگیرم. پولهای بین المللی امروز نظرم در درجه اول دلار، بعد یورو، استرلینگ، ولی خب با روسیه ما میتونن نفت بفروشن، به چین میتونن بفروشن. در هر صورت از اون در حدود 1,000,000 بارل در روز اینا مسئله نخواهند داشت، ولی احتمالاً نیاز مملکت به پولی که قابل استفاده در همه موارد باشه بیش از 1,000,000 بشکه است در روز.
اثر این پیامد بر روی اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
در هر صورت در حدود 1,000,000 بیشتر الان صادر نمی کنن و برای این راه های اینطوری میتونن پیدا بکنن که مقداری پول نقد گیرشون بیاد و مقداری هم کالا. ولی جواب مشکلات مملکت و احتیاجات اقتصادی مملکت رو نمیده. هر روزی که به این ترتیب بگذره به زیربنای اقتصادی کشور لطمه میخوره.
جدا از موضوع فروش نفت، این که به گفته یک عضو انجمن فولاد ایران اتحادیه اروپا اعلام کرده تا مشخص نشدن سازوکار ویژه مالی قرارداد خرید فولاد از ایران تمدید نخواهد شد، نشانگر چیه آقای فاطمی؟
نشون اینه که دولت‌های اروپایی حسابشون با شرکت‌های تجاری اروپایی از هم دیگه جداست. یعنی خانم مگرینی ممکنه خیلی سعی به خود بکنه کمک بکنه، خود دولت‌های اروپایی ممکنه بخوان تعادل ایجاد بکنن در برابر آمریکا، ولی شرکت‌های اروپایی بین‌المللی هستند. هیچ تفاوتی با شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های ژاپنی ندارن. اونها نمیان منافع دراز مدت خودشون رو با آمریکا در خطر بندازن. تصور بفرمایید مثلا اگر اهمیت تجارت با ایران 1,000,000,000,000 مثلا باشه در سال، مال آمریکا 1,000 برابره. بنابراین هیچ شرکتی نمیاد علنا خلاف تحریم‌ها کاری بکنه، همونجور که عرض کردم، مگر چین و تا حدودی هم هندوستان.
اثر این یکی بر روی اقتصاد ایران چیه؟
اثرش به اندازه این محدود بودن فروش نفت نیست، ولی در هر صورت ممکنه ایران این بازار رو از دست بده، چون بازار فروش فولاد خیلی خیلی مشکله و اگر ایران الان یک مشتری دائمی داره و اینها رو از دست بده، بازیابی اونها ساده نخواهد بود. اهمیتش بیشتر از اون جهت.
گفتگویی بود با شاهین فاطمی، رئیس دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس. اما اوپک و متحدانش به رهبری روسیه روز جمعه به دستیابی توافقی نزدیکتر شدند که تولید نفت را به میزان بیش از آنچه بازار انتظار داشت کاهش می‌دهد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد توافق کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید در ارتباط با ایران که تا همینجا بر اثر تحریم‌ها از صادراتش کاسته شده، به رادیو فردا می‌گوید:
قبلا ایران گفته بود که با هیچ توافقی رو امضا نمی‌کنه، ولی به هر صورت در این زمینه به نظر میرسه که ایران این توافق رو قبول کرده. نکاهش 800,000 بشکه‌ای نفت رو از سوی اوپک به چند دلیل. اول اینکه یک نوع معافیت برای ایران وجود داره، چون ایران در شرایط تحریمی است، نفتش کاهش پیدا کرده و به هر صورت بقیه نخواهند خواست که در این کاهش 800,000 بشکه‌ای باز هم ایران سهیم بشه. از طرف دیگه به نفع ایران هم نبود که با اوپک به مبارزه بر بخیزد، چون به هر حال این توافق اگر منجر بشه به افزایش قیمت نفت، این به سود ایران هم هست. و تازه نکته سوم اینکه اگر ایران هم میخواست مخالفت بکنه، این روسیه بود که گویا در جریان همین مذاکرات وین چندین بار با آقای زنگنه مذاکره کرده و در واقع نوعی اصرار ورزیده بر اینکه ایران همراهی بکنه و همینطور به احتمال زیاد ممکنه فشار هم آورده باشه بر ایران در مورد اینکه ایران به این توافق ملحق بشه.
خب همین تصمیم هایی که اکنون گزارش شده که اوپک و کشورهای غیر اوپک بهش رسیدن یا نزدیک شدن، اکنون تا همینجا بهای نفت رو افزایش داده به میزان 5%. خبرگزاری‌ها گزارش دادن امروز بهای شاخص نفت خام برنت بیش از $3 افزایش یافته و به بالای 63 دلار رسیده. چه چشم‌اندازی رو می‌بینین آقای خاوند در ارتباط با نرخ نفت در ماه‌های آینده؟ آیا بالا خواهد رفت؟ آیا تقویت خواهد شد؟ چون از اکتبر 1/3 از بهای خودش رو از دست داده.
در این این زمینه میشه گفت که به هر حال با توجه به اختلاف نظرهایی که دیروز پنجشنبه وجود داشت بین کشورهایی که در وین شرکت کردند، عضو اوپک و غیر عضو اوپک، توافقی که حاصل شد در مورد کاهش 1,200,000 بشکه نفت در مجموع یک مقداری بازارها رو به اصطلاح خوشنود کرد و قیمت نفت یک مقداری افزایش پیدا کرد، ولی من تصور نمی‌کنم که این مقدار کافی باشه برای اینکه قیمت نفت در آینده واقعا بتونه جهشی بکنه، چون قبلا هم پیش بینی میشد که دست کم باید حدود 2,000,000 بشکه نفت از بازار خارج بشه. از طرف دیگه آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هر حال فشارهای وارد خواهد کرد دوباره اگر متوجه بشه که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، و بالاخره باید نفت شیل آمریکا رو هم در نظر گرفت که آمریکا به همین طی چند روز اخیر به یک صادرکننده مهم نفت بدل شده بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، و اگر قیمت نفت افزایش پیدا کنه نفت خام صادراتی آمریکا هم قیمتش با همین اندازه بالا میره، یعنی اونها هم نفت وارد بازار میکنن و کمک میکنن به اینکه قیمت نفت با یک جهش روبرو نشه. بنابراین من تصور نمیکنم واقعا که در قیمت نفت چند ماه گذشته با توجه به این توافق واقعا افزایش چشمگیری حاصل بشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. اما در پی قطع خطوط تلفن و اینترنت دو شعبه بانک ملی و سپه و بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ، اکنون کامرس بانک آلمان هم به دلیل تحریم‌ها تمام حساب‌های بانکی شرکتی را مسدود کرده که صاحبش تباری ایرانی دارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
کامرس بانک، یکی از مؤسسه‌های بزرگ پولی آلمان، 3 سال پیش به خاطر داد و ستد غیرقانونی با جمهوری اسلامی ایران مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل 1.5 میلیارد یورو به خزانه‌داری آمریکا شد. این مجازات مالی به نوشته هفته‌نامه آلمانی فوکوس سبب شده کامرس بانک در معامله با مشتریانش احتیاط بیشتری به خرج دهد و به عنوان نمونه بدون اطلاع قبلی کلیه حساب‌های بانکی زنی ایرانی تبار را به نام ایریس معتمد امینی بسته. این خانم 52 ساله که از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هامبورگ به دنیا آمده، صاحب مؤسسه است که به گفته خود رابطه‌ای با ایران ندارد و فعالیتش متمرکز است بر امور دفترداری، حسابداری و نامه‌نگاری به ادارات. خانم معتمد امینی در گفتگو با روزنامه هامبورگر مورگن پست هم تاکید کرده که نه خود و نه کارهای دفتریش رابطه‌ای با ایران ندارد، و سپس افسوده زمانی با کامرس بانک مشکل پیدا کرد که پدرش در یک حادثه رانندگی در ایران کشته شد. به تهران رفت تا حساب‌های پدرش را در بانک ببندد و دارایی او را از طریق کامرس بانک به آلمان انتقال داد. این کار به گفته خانم معتمد امینی در بدو امر با مشکلی روبرو نشد، ولی حال بدون اطلاع قبلی کامرس بانک تمام حساب‌هایش را مسدود کرده. هفته‌نامه آلمانی فوکوس در ادامه گزارش خود یادآور شده درباره چند و چون این ماجرا با کامرس بانک تماس گرفته ولی پاسخی از سوی مقام‌های این بانک دریافت نکرده. این مسئله با اتاق بازرگانی ایران و آلمان در شهر هامبورگ نیز در میان گذاشته شده و میشائل توکوس مدیر عامل آن گفته بسته شدن حساب‌های خانم معتمد امینی تنها موردی نیست که تاکنون اتفاق افتاده. به دلیل تحریم‌ها بسیاری از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران در داد و ستد هستند باید روی مسدود شدن حسابشان در بانک‌ها هم حساب کنند. از بانک ها که بگذریم، شرکت بزرگ مخابراتی تلکام آلمان هم که به روابط تجاری خود با ایران پایان داده، 2 هفته است که ابتدا خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ را قطع کرد و سپس همین عمل را در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم انجام داد. به دنبال اعتراض این 3 بانک ایرانی، دادگاه ایالتی هامبورگ با صدور حکمی از شرکت تلکام خواست خطوط ارتباطی این بانک ها را دوباره برقرار کند. ولی سخنگوی این شرکت مخابراتی در آلمان ضمن انتقاد از حکم صادره یادآور شده شرکت مطبوعش برای تجدید نظر در این حکم از همه امکانهای حقوقی بهره خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.